العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خدمت عزیزان و بزرگواران هستم با مبحث خردگرایی اخلاقی یا عقل اخلاقی در نهج البلاغه و مقدمتا تبریک میگم. البته شبهای گذشته ماه شبهای قدر رو، ماه رمضان رو، و اینکه بتونیم به بهترین وجه از این فیوزات ماه رمضان استفاده بکنیم، انشاءالله بتونیم تو تعهدات اخلاقی با امام زمانمون که بستیم در شبهای قدر باقی بمونیم، بتونیم عمل کنیم به تعهدات اخلاقی که هست و انشاءالله موفق باشیم و مقید باشیم به انجام اعمالی که رضای خداوند در پی اون حاصل میشه. خب خدمت عزیزان هستم با همین مبحث، با مبحث خردگرایی اخلاقی در نهج البلاغه، که خب این مبحث یکی از مباحث فرا اخلاقیه و تو حوزه شناخت اخلاق و مباحث معرفت افزایی اخلاقی جاگیری میشه و دستبندی میشه و تفکرات متفاوتی نسبت به این عقل اخلاقی و خردگرایی اخلاقی وجود داره که یک سری از اندیشمندان به طور کلی این موضوع عقل اخلاقی رو رد کردن و اون رو اصلا قبول ندارن، ولی یک سری از اندیشمندان به طور کلی اون رو مطرح کردن و در پی دفاع از اون هستن، چه از اندیشمندان و فلاسفه گذشته مثل افلاطون و چه اندیشمندان عصر حاضر مانند کانت که قائل هستند به خردگرایی در موضوع اخلاق. اما یک سری از اندیشمندان هم هستند که اصلا به هیچ وجهی خردگرایی و عقلگرایی رو در حوزه اخلاق قبول ندارن، مثل دیوید هیوم که به طور کلی اون رو مردود میدونن همچین مباحثی رو. اما ما به طور کلی میخوایم به یک موضوعی اشاره کنیم در زمینه اخلاق که قابلیت مطرح شدن رو داره و حالا به طیف گسترده ای از اندیشمندان و فلاسفه در تأیید این مطلب استدلال هایی آوردن و مباحث رو مطرح کردن. چیزی که می دونیم اینه که حسن و قبح های اخلاقی به عنوان مفاهیم حقیقی ریشه در وجدانیات و فطریات هر فردی داره و این اشتراک همه انسان‌های عاقل در تحسین عدل و تقبیح ظلمه، یعنی چیز مشخصی هست که همه انسان‌ها عدل رو تحسین می‌کنن و ظلم رو که به عنوان یک رذیله اخلاقی هست تقبیح می‌کنن. خب موضوع از اینجا شروع میشه که توی مباحث اخلاقی یک سری نیازمندی هایی و قابلیت هایی و کارکرد هایی روح انسان داره و این که ما میتونیم با استفاده از قابلیت هایی که در روح انسان نهادینه شده اون بخش اخلاق انسان رو مدیریت بکنیم و انسان رو به سوی هدفی که سعادت اون هست حالا به هر صورت سوق بدیم. یه مقدمه داره. من مباحث دوستان رو که پیش از این هست و تقریبا میتونیم بگیم مبحث بنده جز مباحث نهایی مطرح شده در سلسله مباحث ماه مبارک رمضان هست رو گوش دادم و مطالعه کردم. تقریبا تو بعضی از این مباحثی که مطرح شده بود دوستان، تقریبا میتونم بگم یکی دو نفر از دوستان به این مباحث ابتدایی پرداختن و خیلی سریع، اما چون مبحث من یه مقدار نیازمند باز شدن هست توی این موضوع، من ترجیح میدم که باز این مباحث مطرح بشه چیزی که هست ما میایم از تبیین واژه اخلاق شروع میکنیم و اخلاق رو با ریشه خلق به معنای تقدیر چیزی و هموار شدن چیزی میشناسیم که به حالا توی بابی که رفته و حالا ریشه های مختلفی که حالا البته خلق رو وقتی نگاه میکنیم استعمالات مختلفش، چیزی که ما مد نظرمون هست بحث اخلاق، استعمال خلق و خلق هست که ریشه اخلاق هست و اخلاق به عنوان جمع دوتا واژه خلق و خلق به کار میره و تو بررسی های لغوی به این مسئله میرسیم که خلق یا خلق اون بخش باطنی ساختار انسان رو تشکیل میده و خلق وقتی میگیم ظاهر انسان رو اشاره میکنه و باز خلق چیزی هست که طبیعت باطنی هست و با حواس ظاهری درک نمیشه بلکه با حواس باطنی درک میشه، قابل درک. و خلیقه که گفته میشه، خلقی که ما بهش میگیم یا طبیعتی که میگیم یا سجیهی که میگیم، به عنوان اون چیز نهادینه، اون وجود نهادینه شده در انسان هست. خب از منظر اصطلاحی اگه بخوایم به واژه اخلاق نگاه کنیم، اخلاق از منظر اندیشمندان اسلامی و حالت نفسانی دعوت کننده انسان به افعالی هست که نیاز به تفکر و اندیشه ندارند و به سادگی و به آسانی از انسان بدون نیاز به تفکر صادر میشن. حالا اندیشمندانی چون ابن مسکوی و فیض کاشانی چنین تعریفی رو برای واژه اخلاق آوردن و این دو دسته میشه. یعنی تو مباحث اخلاقی وقتی ما نظر اندیشمندان رو بررسی میکنیم، میبینیم که یک سری اخلاق صفاتی هست، یعنی مجموعه صفات روحی و باطنی انسان که خودشون میتونن منشأ رفتار باشن و یک سری اخلاق رفتاری، یعنی این که ما یک سری از سجیات درونی رو توی یک انسان میبینیم اما این سجیه ممکنه به واسطه شرایطی که در محیط هست یا در اکتسابات فرد هست به واسطه رفتار تثبیت شده باشه، یعنی فقط خلق و خوی درونی نیست و تکرار فعل اون سجیه رو عملیاتی کرده. و چیزی که هست این اخلاق صفاتی و اخلاق رفتاری به میزان اکتسابات ارثی و محیطی در افراد مختلف متفاوته. خب چیزی که ما آیه قرآن یه استنادی میکنیم به آیه قرآن در این زمینه، آیه 61 سوره توبه هست که خداوند در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله. حالا تا ادامه آیه در مورد زمانیه که پیامبر بسیار گوش شنوایی داشتن برای سخنان مردم زمان خودشون و منافقین از این سجیه پیامبر سوء استفاده می‌کردن و می‌گفتن پیامبر زود باور هست. چیزی که می‌بینیم اینه، اون سجیه گوش شنوا بودن پیامبر که حالا میتونه یه سجیه درونی باشه به رفتار علنی تبدیل شده و ما اینجا این سجیه رو جزو اخلاق رفتاری پیامبر قرار میدیم. خب تو مبحث اخلاق باز اخلاق دو دسته میشه به واسطه نسبتی که با ملکات ایجاد میکنه، یعنی اخلاق فضیله داریم، ملکاتی که سرچشمه افعال نیکو هستن مثل تواضع، قناعت، سخاوت، کظم قیظ، اخلاص، خشیت، حلم، زهد، شجاعت، عفت، انصاف، عیب پوشی و سایر فضایل اخلاقی که میتونیم حالا در این حیطه قلمداد کنیم. و اخلاق رذیله به ملکاتی که سرچشمه افعال ناپسند هوشمند هستند، مانند تکبر، حرص، حسد، دروغ، غیبت، سخنچینی، تهمت، بخل، عاقب والدین، عجب، عیب‌جویی و قطع رحم. و علم اخلاق هم از اون جهت که در مورد صفات خوب یا بد و ریشه یا آثار اونها سخن گفته، سخن میگه، به حالا علم اخلاق نامیده میشه. و یا تمامی قواعد عملی که باعث سعادت و نجات انسان میشه و او رو از شقاوت و ضلالت دور میکنه. ببینید، حالا ما توی ادامه بحث هم به این موضوع میپردازیم که اخلاق یه هدفی داره و هدفش اینه که انسان به سمت سعادت بره و یا اینکه از شقاوت و ضلالت دور بشه. خب علم اخلاق در از نظر اندیشمندان غربی هم باز خانم دکتر عزیزی اشاره کردن توی سخنانشون، تحقیق در رفتار آدمی آنگونه که باید باشد یا اینکه مجموعه قوانینی برای کنترل رفتار انسان که انسان با مراعات آن میتواند به هدفش برسد. که حالا توی مباحث غربی، اندیشمندان غربی انسان رو محور تشخیص این که رفتار چگونه باید باشه میدونند، اما نگاهی که ما داریم از منظر قرآنی و روایی به این مسئله میپردازیم انشاءالله. خب اخلاق از منظر قرآنی باز تو همین ریشه خلق هست که آیه قرآن، آیه 137 شعرا، خداوند در قرآن میفرماید ان هذا الا خلق الاولین، و عبارت بعدی آیه 4 قلم، و انک لعلی خلق عظیم. خب توی تفاسیر باز ملکه از خلق به ملکه نفسانی که مطابق اقتضای آن ملکه افعالی از انسان سر میزنه. و توی از منظر روایی هم توی احادیث ائمه از امیرالمومنین داریم عنوان و صحیفت المومنه حسن خلقه، به شدت در مورد حسن خلق و افعال سوء خلق یعنی فضایل و رذایل اخلاقی صحبت شده. از امام رضا علیه السلام، از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده علیکم به حسن الخلق فإن حسن الخلق فی الجنة لا محال له، لا محال له. و یعنی اینکه شما رو سفارش میکنم به حسن خلق برای اینکه در بهشت هیچ هماوردی همانند حسن خلق نیست. و یاکم و سوء الخلق فإن سیء الخلق فی النار لا محاله. خب باز پرهیز میدن از سوء خلق و رذایل اخلاقی که در جهنم هیچ هماوردی برای اون نیست. خب واژه عقل رو بهش میپردازیم. چیزی که ما حالا از عقل اخلاقی داریم صحبت میکنیم، لازمه که واژه عقل هم یه مقدار بررسی بشه. از نظر لغوی عقل از واژه اقال میاد، به معنای زانوبند شتر و نقیض جهل شمرده شده و حفظ کردن چیزی. و باز به عنوان قوه تشخیص سلاح و فساد و حفظ گفتار و کردار اومده. و عاقل کسیه که نفس خودش رو از بیان هر کلامی یا هر فعلی که ضرر زننده به او هست حفظ میکنه. و در نهایت در فروغ و فلغه عقل به عنوان آگاهی دور کننده انسان از قبایه شمرده شده. با بررسی این کتاب لغت میتونیم به این نتیجه برسیم که خصوصیت کلی عقل کنترل و نگهداری افعال و گفتاره. و در پی این مسئله مذمت و سرزنش در گفتار و کردار منع میشه. یعنی شخص عاقل کسی هست که مذمتی به واسطه رفتارش و گفتارش از طرف دیگران دریافت نمیکنه. خب عقل آگاهی در اصطلاح فلسفه که گفته شده عقل در فلسفه مدرک کلی هست و توضیحات فلسفی داره که من ضرورتی نمیدونم که بخوام اینجا این مباحث رو مطرح کنم. در اصطلاح کلام عقل بحث استدلالی پیرامون مباحث دین و استنتاج این مباحث توسط عقل هست که حکما میان دلایل و حکمت شریعت رو بیان میکنن و توش بررسی میشه و نتیجه شده انسان با قوه عقل در صورتی که از شائبه پاک باشه، یعنی عقلی که عقل بدون خطایی باشه، یعنی به درجه عقل کلی نزدیک شده باشه، قادر است مسائل را استنتاج و استنباط کند. و حدیثی از امام صادق هست از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند حجت الله علی العباد نبی و شاهد ما اینجا الحجت و فی ما بین العباد و بین الله العقل، یعنی اینکه خداوند عقل رو قابلیتی براش قائل بوده که بین خودش و بندگانش حجت قرار داده. خب چیزی که اینجا ما میخوایم مطرح بکنیم در اصطلاح اخلاق، یعنی اصطلاح اخلاقی عقل هست که بهش میرسیم، به عقل اخلاقی که خدمتون عرض کردیم. عقل دو حیطه داشت، حیطه صفاتی و حیطه رفتاری. و چیزی که ما الان مطرح میکنیم، عقل اخلاقی صفاتی میشه مدیریت مجموعه صفات روحی که منشأ رفتار در انسان هستن. یعنی یکی از مصادر منشأ رفتار میشن سجایای اخلاقی، حالا چه تو بحث فضائل و چه تو بحث رذایل، و جهتی که داره در جهت رسیدن به خیر و دور ماندن از شر هست. و عقل اخلاقی رفتاری میشه مدیریت بعضی از این اعمال و رفتاری که منتج از سجیات درونی انسان هستن. خب ولی این سجیات در انسان تثبیت شدن به واسطه تکرار فعل. خب حالا عقل از منظر قرآنی هم به شدت در آیات متعددی از قرآن در مورد عقل صحبت شده و اینکه انسان‌ها اکثراً از عقل خودشون استفاده نمی‌کنن برای اعمال و رفتارشون. آیه 43 سوره عنکبوت خداوند می‌فرماید و تلک الامثال و نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون، یعنی کسانی که در حیطه دین و علم حرکت می‌کنن می‌تونن از این مثال‌هایی که در اطراف دنیا و حالا هستی هست استفاده کنن و اون رو به کار ببرن برای انجام افعال و رفتارشون. آیات بسیار متعدده، من حدود 7 8 آیه رو همراه با تفسیر در آوردم، ولی فکر می‌کنم واقعا زمان نیست که بخوام اینها رو مطرح بکنم. از نوع آفرینش خداوند مثال میاره، از موانعی که در سر راه انسان هست از جمله شیاطین خداوند مثال میاره، و ابزار شناخت رو که گوش و چشم و دل هست رو خداوند مثال میاره و میگه اکثر انسان‌ها از این ابزار استفاده نمی‌کنن، قابلیت‌ها رو نمی‌شناسن، موانع رو نمی‌شناسن، به همین دلیل نمی‌تونن تصمیم درستی برای زندگیشون بگیرن و رفتارهاشون متأثر از عقلانیت نیست. خب عقل تو روایات ائمه باز یک عنصر بسیار با قابلیت هست. از رسول صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند ما خلق الله خلقا اکرم علیه من العقل، خداوند هیچ آفریده‌ای را گرامی‌تر از عقل نیافریده. یا عبارت دیگه حضرت می‌فرمایند، اشاره داره به کاربرد و قابلیت عقل، می‌فرمایند ما کسب احد شیئا افضل من عقل، حالا چه عقلی؟ هیچ کسی چیزی را با فضیلت تر از عقل پیدا نکرد. چه عقلی؟ عقلی که یهدیه الی هدا، این عقل هدایت کننده به سوی خوبی هاست، او یردوه عن الردا، یعنی بازدارنده از بدی ها. و امیرالمومنین علی علیه السلام در حکمت 113 می‌فرمایند که لا مال اعود من العقد، هیچ سرمایه سودمندتر از عقل برای انسان نیست. و حالا روایات دیگری که از امام باقر و امام صادق هست که در کلیتش خداوند عقل رو بالاترین مخلوق میدونند و عقل رو مطیع امر خداوند میشمرند، که علاوه بر اینکه مطیع امر خداوند هست، هدایت کننده به سوی سعادت و حالا دور کننده از شقاوت برای انسان. و مراد به عقل در تمام این روایات همان قوه تشخیص و ادراک و وادار کننده انسان به نیکی و صلاح و بازدارنده او از شر و فساد است. خب چیزی که ما در حیطه عقل اخلاقی میخواییم به اون اشاره بکنیم و متمرکز بشیم اینه که انسان دو بُعد داره، البته میتونیم بگیم شاید سه بُعد، ولی دو بُعد کلی داره، بُعد مادی و فرامادی، که جسم اون ناظر بر بُعد مادی وجودیش هست و روح و نفس اون ناظر بر بُعد فرامادی. و چنان که در احادیث و روایات و نظرات متکلمین و فلاسفه بررسی میشه، ما میفهمیم که نفس واسطه بین روح و جسم انسان هست و اینکه قابلیت اجرای احکام روح رو داره و حالا این مرتبه رو داره. چیزی که میخوایم بگیم اینه که ما تو حیطه نیازمندی ها وقتی بررسی میکنیم ببینیم جسم یک سری از نیازهای فیزیولوژیک داره، در روح یک سری از نیازهایی داره که میتونیم بهش به نیازهای رشد اشاره کنیم. و این چیزی که حالا شاید مطرح میکنیم که نیاز رشد یکی از نیازهای روح هست، شاید بتونیم مرتبط بدونیم با این سخن خداوند در قرآن کریم که فرموده است در آیه 19 سوره معارج، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الانسان خلق هلوعا. آری، انسان به منظور رسیدن به کمال حریص خلق شده. و این چیزیه که یک ویژگیه که روح در روح انسان قرار داده شده، که غریزه‌ای هست و صفتی هست که در انسان هست و بالقوه وسیله تکامل و ترقی و سعادت انسان هست، اما باید در مسیر هدایت قرار بگیره. و این حریص خلق شدن انسان در صورتی که در مسیر کمال قرار بگیره میتونه انسان رو به رشد برسونه، در غیر این صورت باعث بدبختی و شر و فساد برای انسان خواهد شد. خب یک حدیث از امیرالمومنین هست در راستای همین سخنی که خدمتون عرض کردم، میفرمایند ان للجسم ستة احوال، برای جسم 6 حالت وجود داره، از صحه و المرض و الموت و الحیات و النوم و الیقظه، سلامتی و بیماری و مرگ و حیات و خواب و بیداری، و کذلک الروح فحیاتها علمها. و همینطور 6 مرتبه برای روح وجود داره که یکیش حیاته که حیاتش به علمش هست، و موتها جهلها، مرگش به جهل است، و مرضها شکها، و مرض روح در شک است، و صحتها یقینها، و سلامتیش در یقین است، و نومها غفلتها، و خوابش در غفلت است، و یقظتها حفظها، و بیداریش به حفظ روح است. که جناب آقای دکتر موسوی هم به این مرتبه از روح اشاره کردن. و حالا ما نیازمندی های جسم و روح رو که گفتیم، به بخش کارکردهای جسم و روح میپردازیم، که از کارکردهای جسم میتونیم به صدور عمل اشاره کنیم، و از کارکردهای روح میتونیم به مدیریت اعمال به واسطه همین بحث عقلانیت اخلاقی اشاره بکنیم. یک عملی که توسط جسم انجام میشه از مرحله جذب محرک تا صدور عمل مراحل مختلفی رو از روح به نفس و نفس به جسم طی میکنه تا صادر میشه. و سجایای اخلاقی که ما الان داریم در مورد صحبت کنیم یکی از مراتب مهم روح هست که در عمل در حین صدور از اون گذر میکنه، یعنی عملی که میخواد صادر بشه از شخص انسان تو سلسله مراتبی که تا از جذب میشه، جذب مدرکات داره و حالا مراتبی که میتونیم به مرحله دانش، مرحله بینش، مرحله گرایش، مرحله کنش، که اینا همه خودش توضیحات خودش رو داره، مرحله سنجش نفس، مرحله سنجش روح و مرحله تکمیل توی این مراحل میاد و در بخش سجایای اخلاقی از این سجایا گذر میکنه و متأثر از این سجایای اخلاقی میشه. و چیزی که ما الان میخوایم توضیح بدیم اینه که عقلانیت قابلیت کنترل و مدیریت سجایای اخلاقی رو داره. خب چیزی که اینجا میخوایم اشاره بکنیم، مبحثی که میخوایم بهش بپردازیم اینه که چرا ما داریم میگیم که عقل قابلیت مدیریت سجایای نفس اینجا در کجاست؟ چرا ما هر وقت میخوایم صحبت کنیم از عقل و نفس، از عقل به نیکی یاد میکنیم، اما وقتی که صحبت از نفس میشه ما همش یه حس خیلی بدی نسبت به نفس داریم و میگیم هوای نفس و قابلیت خاصی برای نفس قائل نیستیم. چیزی که هست، نفس مسیر گذره از روح به جسم، یعنی روح تو پایین ترین مرتبه به واسطه نفس با جسم ارتباط برقرار میکنه و چون در پایین مرتبه هست، شاید اون بخش هواهای نفسانی یعنی بخش گرایشات رو ما میتونیم اونجا قرار بدیم و گرایشاتی که اغلب انسان رو چون با جسم مرتبط هست به سوی لذات حیوانی میکشونن و حالا سطح پایینی رو از حالا مرتبه انسان به نمایش میگذارن. چیزی که ما میتونیم اینجا بگیم دلایل برتری عقل بر نفس اینه که عقل دوراندیشه. ما سه دلیل اینجا ذکر میکنیم. عقل دوراندیشه و اون چیزی که افضل هست، حتی ما نمیتونیم بگیم که عقل میاد و یک چیز مساوی، چیزی که سود مساوی داره برمیگزینه، بلکه افضل، یعنی در بررسی داده ستانده عقل میاد و برتر بودن یک چیز، یک عملی که سود برای اون داره رو انتخاب میکنه و اون چیزی که افضل هست رو برمیگزینه، هرچند که برای نفس رنجاور باشه. اما هوا چیزی رو برمیگزینه که تأمین کننده لذته، هرچند عواقب زیانبار داشته باشه. دومین دلیل اینه که عقل هم منافع و مضرات رو بررسی میکنه، اما هوا فقط در صدد تأمین منافع زودگذر است. ببخشید فکر کنم من تیتر رو اشتباه گفتم خدمت عزیزان. دلایل برتری عقل بر هوای که هوا سلطه بر نفس داره. خب حالا چیزی که هست، دومین دلیل هست، دومین دلیل رو خدمتتون عرض کردم، عقل هم منافع و مضرات رو بررسی میکنه، اما فقط هوا فقط در صدد تأمین منافع زود گذره. و سومین دلیل، عقل پایبند حجت و عذر واضحه، اما هوا حجت و عذر رو هم فقط در صورت ظاهر و در به دلیل آوردن برای رسیدن به منافع میپذیره. مثلا سفسطه که مثلا یک ظاهری از دلیل و حجت داره اما نهایتا منطقی پشت سرش نیست. و انسان غالبا در غفلت وقتی به سر میبره با هوا عجین میشه، یعنی منافع زودگذر رو میپذیره و خلقیات نفسانی خودش رو با حرکت به سمت هواهای نفسانی آرام میکنه، تصمیم میده و در این صورتی که راه عقل بسته میشه و برای اینجا حالا بیماری های روحی و نفسانی که میگن پیش میاد و حتی خود انسان نمیتونه، قابلیت این رو نداره که درک بکنه این مشکل از کجاست و نیازمند مراجعه به یک حکیم و یک عاقلی هست که نوع بیماری نفسانی اون رو تشخیص بده و درمان اون رو هم اعلام بکنه. خب ما چیزی که اینجا ادامه مبحثمون داریم صحبتش رو انجام میدیم و مطرح میکنیم اینه که عقل خود بنیاده، یعنی به خودی خودش قابلیت تشخیص رو داره و اینکه میاد با محاسبه لذت و رنج تکالیف اخلاقی رو بر حالا فرد، بر انسان بار میکنه. یعنی در صورت غلبه عقل، با عقل با سنجش الم و رنج و لذت و البته به علاوه دوراندیشی که انجام میده، نهایت کار رو میسنجه، یک سری تکالیفی رو بر فرد بار میکنه. و اینکه عقل حاکم بر اخلاقه، یعنی اینکه اگر انسان عقل مدار بشه، عقل قابلیت حکومت بر سجایای اخلاقی رو داره، یعنی قابلیت مدیریت کردن اونها رو داره و به واسطه این مدیریتش، مدیریت اخلاق و سجایا، انسان رو به سعادت راهنما میکنه. و اینکه برتری انسان بر حیوان به واسطه عقل، که در این صورته که انسان با از هواهای نفسانی و حیوانی خودش رها میشه و نهایتاً چیزی که معیار پذیرش عمل و ارزش گذاری عمل هست، عقل. احادیث بسیار زیادی داریم که معیار ارزش گذاری عمل به جهت گرفتن اونها به واسطه عقلانیت هست. و گفته شده حتی در بالاترین مراتب تفکرات عقلانی، زمانی که سود و زیان نصف نصف هست، یعنی خیلی شاید مثلا ضرری هم مترتب نیست ولی سود هم میانه هست، عقلی که به بالاترین درجه رسیده حتی این نیمی از ضرر رو هم نمیپذیره، به خاطر اینکه میدونه اون بخشی از ضرری که مترتب از اون عمل بر انسان هست در نهایت به ضرر اون نفس و انسان تموم میشه و آسیب زننده هست. به همین دلیل میبینیم امیرالمومنین میفرمایند در حکمت 421 که کواک کفاک من عقل کما اوزه لک سبل و قیک من رشده، یعنی اون جهتگیری تشخیص راه صحیح از راه خطاست و اینکه راه گمراهی رو از راه رستگاری عقل کاملا برای انسان نمایان میکنه. خب ما تو حیطه عقل اخلاقی داریم حرکت میکنیم و اخلاق رو یکی از مصادر رفتار و عمل برشمردیم و در نهایت میبینیم که حیطه عقل اخلاقی میشه مدیریت مصدر اخلاقی رفتار و عمل، که این مدیریت در راه رسیدن به هدف، یعنی در راه رسیدن به همون هدف عقلانیت که خدمتتون عرض کردیم امیرالمومنین فرمودن سبیل قیه که من رشده، یعنی راه رستگاری. باز از حدیث دیگری از امیرالمومنین هست که حالا عربیش رو خدمت عزیزان نمیخونم به خاطر اینکه زمان گرفته نشه. جبرئیل بر حضرت آدم، حضرت علی علیه السلام میفرمایند که جبرئیل بر حضرت آدم نازل شد، پس گفت ای آدم، من دستور دارم که سه چیز را بر تو عرضه کنم، اکنون تو از آن سه چیز یکی را انتخاب کن و دو تای دیگر را رها کن. آدم به او گفت آن سه چیز چیست؟ جبرئیل گفت عقل، حیا و دین. آدم گفت من عقل را انتخاب کردم. در این هنگام جبرئیل رو به حیا و دین نمود و گفت بازگردید و او را واگذارید. آن دو به جبرئیل گفتن یا جبرئیل، ما مأموریم که عقل هر کجا باشد با او باشیم. خب نکته‌ای که هست اینجا میتونیم اشاره بکنیم اینه که وقتی که در مجموعه اعمال و رفتار عقلانیت حاکمه، هم حیا به عنوان عامل بازدارنده از شقاوت و به طب مانع رضایل اخلاقی و هم دین، یعنی عامل سوق دهنده به سعادت و به طب فضایل اخلاقی تضمین میشه. یعنی نهایتاً وقتی عمل بر مبنای عقل انجام میشه، انسان از رضایل اخلاقی دور میشه به واسطه حیایی که وجود داره و به واسطه فضایل اخلاقی، به واسطه دین به سمت فضایل اخلاقی میره. و وقتی در مجموعه اعمال و رفتار و عقلانیت حاکم نیست، تضمینی برای رسیدن انسان به فضایل اخلاقی و رسیدن به سعادت نیست و منع شدن از رضایل اخلاقی. به همین دلیل هست که امیرالمومنین در خطبه 220 می‌فرمایند قد احیا عقله و امات نفسه، کسی که در راه خدا، حالا ما میتونیم بگیم اون کسی که نهایتاً داره در راه سعادت بشری قدم برمیداره، عقل خود رو زنده میکنه و نفس خود رو میکشه. حالا شاید تعبیر هوای نفس مثلا اگه بخوایم تو ترجمه بگیم صحیح‌تر باشه، تا آنجا که جسمش لاغر شود و خشونت اخلاقش به نرمی گراید. یعنی اون حرکت عقلانی باعث میشه اخلاق انسان به فضایل نزدیک بشه و این پاداش آن بود که دل را درست به کار گرفت. یعنی اون بخش درک و معرفت که مرکزش دل هست و حالا ما از حالا میگیم دل تعبیر میکنیم یا به فؤاد، به درستی به کار گرفته شده. و چیزی که میبینیم حالا این که نهایتاً شریعتی که خداوند برای انسان معرفی کرده از شرایع ائمه پیامبران گذشته که تکمیل شده و نهایی شده اون و به کمال رسیده اون دین اسلام هست، بهترین راه ها رو برای کنترل سجایای اخلاقی و هدایتشون معرفی میکنه. چیزی که ما در نهج البلاغه میبینیم خطبه 106، حضرت میفرمایند الحمدلله الذی شرع الاسلام فسهل شرایعه لمن ورده و عز ارکانه علی من غالبه و فجعله امنا لمن عقله. خداوند اسلام را معرفی کرد، شرایع اسلام، راه اسلام را برای انسان گشود، نهایتاً آن را پناهگاه امنی برای پناه برندگان به او قرار داد. یعنی اینکه اون قابلیت حفظ، نگهداری، هدایت به واسطه عقلانیت از طریق دین امکان پذیر هست. و ابزاری که امیرالمومنین تعریف میکنن برای مدیریت عقلانی اخلاق، ابزار تقوا هست که حالا در مورد تقوا هم که لازم هست شاید مثلا یک جلسه صحبت بشه. اون بخش نگهداری انسان از خطاها و هدایت کردن انسان به سمت خوبی هاست که از ریشه وقعه به معنای خود نگهداری میاد. حضرت در خطبه 190 ببخشید در حکمت 371 میفرمایند لا معقل احسن من الورع، هیچ سنگری نیکوتر از پارسایی نیست. و در خطبه 190 میفرمایند فاعتصموا بتقوى الله فان لها حبلا وثیقا. حالا تا ادامه پس به تقوا و ترس از خدا روی آورید که رشته آن استوار، دستگیره آن محکم، قله آن پناهگاهی بلند است. و در ادامه نهایتاً می‌فرمایند و کفا بذالک واعظا لمن عقله. حالا در ادامه می‌فرمایند که توجه به مرگ داشته باشین، مرگ برای خردمندان پند و اندرز و برای جاهلان وسیله عبرت آموز است. یعنی اون بخش شناخت هستی شناسی هست و انسان شناسی هست که لازمه تا انسان به واسطه این شناخت بتونه از خطاها پرهیز کنه. خب ما گفتیم در زمینه به فعلیت رسیدن یک فعل مراتب مختلفی این فعل گذر میکنه که شاید بتونیم یه دستبندی چند مرحله‌ای، مرحله دانش، بینش و گرایش و کنش رو داشته باشیم و نهایتاً اگر که عقلانیت فعال باشه مرحله سنجش نفسی و سنجش روحی و نهایتاً مرحله تکمیلی رو براش بتونیم رقم بزنیم و حالا یه دستبندی اینطوری داشته باشیم که بتونیم یه قاعده‌ای رو ارائه بدیم. خب تو مرحله دانش محرک ها و مدرکات از طریق حواس ظاهری یا از طریق فرمان روح به نفس به جسم انسان صادر میشه و توسط مغز جذب میشه و تجزیه و طبقه بندی میشه و از طریق ارتباط جسم و روح به مرکز دریافت روح یعنی دل یا همون فؤاد که خدمتتون عرض کردم منتقل میشه. این مرحله دانش قابلیت بسیار زیادی داره که توسط خود انسان کنترل بشه، یعنی خیلی از روایات ما حالا و آیات اینه که انسان بتونه ورودی های خودش رو کنترل بکنه یا اینکه در مرحله دانش بتونه معرفت افزایی داشته باشه. تو بحث عقلانیت نظری این مبحث خیلی مطرح میشه و حالا حکمت نظری و حکمت عملی، حکمت بله تو هم حکمت نظری ما میبینیم که خیلی تاکید داره امیرالمومنین بر این موضوع که انسان بتونه معرفت شناسی خودش رو افزایش بده. و تو خطبه 166 از نهج البلاغه حضرت میفرمایند ولا تکونوا کجفات الجاهلیه الا کجفات الجاهلیه لا فی الدینه یتفقهون ولا عن الله یعقلون، چنان ستم پیجگان جاهلیت نباشید که نه از دین آگاهی داشتن و نه در خدا اندیشه میکردن. یعنی جهل منشأ عدم عقلانیت معرفی میشه. و تو مرحله بینش ما میبینیم مدرکاتی که در دل وارد شده بوده به بخش سجایا در روح، یعنی همین سجایای اخلاقی که مبحث صحبت ما هست وارد میشن و حالا فضیلت های اخلاقی و شاید رذایل اخلاقی تو این قسمت خودشون رو خیلی پررنگ نشون میدن. چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که انسان باید توی این سرجایای اخلاقی یک توجه ویژه‌ای داشته باشه و اون سرجایایی که بیشتر به سمت فضائل هستن رو بتونه پررنگ بکنه، تقویت کنه و سرجایایی که به سمت رذایل هستن رو ضعیف کنه و به سمتشون نره. این کاریه که ما داریم توی این بحث خردگرایی اخلاقی مطرح میکنیم و اینکه حضرت علی علیه السلام در حکمت 98 میفرماین اقل الخبر ازا سمعتموه اقل رعایت لا اقل روایه، چون روایتی را شنیدید آن را بفهمید عمل کنید نه بشنوید و نقل کنید. ببینید اینجا باید حواس جمع باشه که انسان بتونه توجه داشته باشه توی مرحله بررسی سجایا. و اینکه حالا باز دوباره سجایا اون مدرکی که وارد شده توی سجیه فعال حالا چه رذیلت چه فضیلت وارد میشه و نقش عقل اینجا خیلی مهمه که بتونه از طریق عقل این و با استفاده از مدرکات فطری و اکتسابی، حالا اون بخش دانشی که هر شخصی تونسته در زندگی خودش چه از طریق ارث به دست آورده و چه از طریق اکتساب و چه با فطریات خودش و چه با عقلانیت خودش تحلیل داده ستانده ارائه بده، یعنی بسنجه که آیا این فعل این مدرکی که به دست آورده و در سجیه که قرار گرفته آیا امکان عمل شدن بهش وجود داره و عمل اگه عمل بشه این سجیه کمک کننده به رسیدن به سعادت هست یا بازدارنده، یعنی اون سجیه سمت فضایل اخلاقی هست یا رذایل. و چیزی که هست امیرالمومنین میفرمایند در حکمت 113 لا عقل کد تدبیر، هیچ عقلی چون دوراندیشی نیست. بحث داده ستانده هست که اینجا عقل با استفاده از قابلیت خودش تمام شرایطی که بوده رو بررسی میکنه اگر عقلی فعال باشه. و مرتبه عقل هم مهم هست که آیا این عقل قابلیت به سمت ناطق شدن رو داره یا اینکه دارای ضعف هست و این تحت هوای نفس قرار گرفته. چه بسا که ما در نهج البلاغه حکمت 211 میخونیم که حضرت میفرمایند و کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چه بسا عقلی که اسیر فرمان روایی هوای نفس است. خب باز تو جاهای مختلف حضرت علی علیه السلام اشاره دارن به این مطلب، که من اشاره میکنم به خطبه 34 که در زمانی که حالا کوفیان رو مردم کوفه رو داشتن دعوت میکردن به مبارزه با شامیان، حضرت میفرمایند و شامیان توجهی به این مسئله نمیکنه. خانم دکتر حامی فرمودن، اشاره میکردن به این مطالب توی سخنرانیشون، حضرت میفرمایند که انکم من الموت فی قمرتم و من از ذهول فی سکره. حالا گویا ترس از مرگ عقل شما رو رو بوده و چون انسانهای مست از خود بیگانه شده و حیران و سرگردانید، گویا عقلهای خود رو از دست داده و درک نمی کنید و که انا قلوبکم معلوسا فانتم لا تعقلون. ببینید عقل اینجا قدرتی، باید ببینیم آیا قدرت داره یا اینکه قدرتش تحت هوای نفس قرار گرفته. مرحله بسیار خطیری هست که انسان بتونه از عقلش استفاده بکنه. و مرحله بعدی که گرایش هست توی این مرتبه، اون فعل حالا به واسطه سنجش یعنی حساب داده ستانده عقل به مرحله گرایش میرسه و اینجا فعل مواجه با گرایشات میشه، یعنی مجموعه احساسات و تمایلات انسان که در بستر جسم و روح انسان رو در بر میگیره، مثلا حالا عشق، خودپسندی، خیلی از گرایشات دیگه‌ای که در وجود انسان هست. اما باز دوباره این گرایشات متأثر از عقلانیت هست، یعنی ما اینجا میبینیم که بازم نقش عقل مشخصه و مهمه. به همین دلیل هست که از نفس اماره و لوامه و مطمئنه نام برده شده، یعنی اینکه نفسی که تونسته باشه یعنی به واسطه عقلانیت کنترل کرده باشه خودش رو و به عالی ترین مرتبه رسیده باشه مطمئن است، هرچه از قدرتش کم شده باشه لوام است، همش در حال تذکر دادنه. و زمانی که قدرت عقل کاملا ضعیف شده باشه، هواها و گرایشات نفسانی غلبه میکنه بر وجود انسان و نفس اماره است و گرایش به رذایل اخلاقی داره و نهایتا عمل از این مرحله که گذر میکنه به مرحله کنش میرسه و واسطه فرمانی که به مغز داده میشه وارد جواره میشه و یک عملی از انسان به واسطه جوارهش سر میزنه. دو تا مرحله دیگه که خیلی من سریع اینا رو خدمتون عرض میکنم، مرحله سنجش نفسی هست که انسان وقتی حالش خوبه که تو این مراحل سنجش نفسی و مراحل سنجش روحی عمل تاییدیه میگیره از وجدان انسان، و اگر که عقلانیت غالب باشه میشه بگیم که این سنجش نفس و سنجش روح انجام میشه، وگرنه وقتی که عقلانیت غالب نباشه معمولا نفس و روح به واسطه غلبه هواها و گرایشات رضایتی از اون عمل حاصل میکنن، رضایت خیلی سطحی. اما این مرحله سنجش نفسی رو برای رضایت کلی، رضایتی که تأمین کننده آرامش انسان هست، انسان ورود بهش پیدا میکنه. و خب عمل از طریق ارائه به نفس، یعنی نفس در اون که مراتبی که داره نفس اماره لوامه و مطمئنه رتبه بندی میشه و میزان رضایت تعیین میشه. حضرت علی علیه السلام در نامه 45 دو تا عبارت دارن که میفرمایند لعروزن لنفسی ریاضتن تهش و معها الالقرص ازا قدر تو علیه مدعومن و تقنع باللمح مدعومن معدوما، چنانچه نفس خود را به ریاضت وادارم که به یک قرص نان هرگاه بیابم شاد شود و به نمک به جای ناخورش قناعت کند. یا حضرت میفرمایند و انما هی نفسی عروضها به تقوا، من نفس خود را با پرهیزگاری میپرورانم تا در روز قیامت که هراسناک در این روز هاست در امان باشد و در لغزش هاگاه های آن ثابت قدم باشد. من اگر میخواستم میتوانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافته های ابریشم برای خود غذا و لباس فراهم آورم، اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد و حرص و طمع مرا وادارد که طعام های لذیذ برگزینم. یعنی نهایتا امیرالمومنین چنان نفس خودشون رو سختگیری میکردن که اجازه نمیدادن نفس بر ایشون غلبه پیدا کنه و به هر صورت در نفس مطمئنه قرار داشته نفسشون. و مرتبه سنجش روحی هم و اینه که عمل بعد از گذر از نفس، سنجش نفسی میاد و توی مراتب روحی قرار میگیره که پایین ترین مراتب روحی که انسان داره روح المدرج و روح الشهوه و روح القوه است که مشترک با حیوانات هست، اما روح الایمان و روح القدس بالاترین درجات روح انسان هستند که مرتبه روح الایمان اون بخش معنویت انسان رو در بر میگیره و اون بخش خداپرستیش رو، و اینکه انسان ببینه آیا تونسته با این دستوراتی که از حالا عقلانیتش اگر بوده تو هر درجه‌ای که بوده به کدوم مرتبه از این مراتب روحی دست یافته. خب مثلا در خطبه 198 حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند فتقوا الله الذی نفعکم به موعظه و وعظکم به رسالته و امتن علیکم به نعمته فعبدوا انفسکم به عبادته و اخرجوا الیه من حق طاعته. پس اطاعت خدا را پوشش جان نه پوشش ظاهری قرار دهید. یعنی چنان انسان در عبادت خداوند عجین شده باشه که وجود انسان این عبادت خداوند رو بخواد و در مسیر سعادت قرار گرفته باشه. و حضرت میفرمایند که و با جان نه با تن فرمان بردار باشید تا با اعضا و جوارح بدنتان در هم آمیزد و آن را بر همه امورتان حاکم گردانید. یعنی این عبادت خداوند یعنی این تقوای الهی که بتونه هدایتگر انسان به سمت سعادت باشه. و بعد مرحله تکمیل هست که در صورت رضایت روح از عمل دستور تثبیت و تکرار و ارتقاء عمل صادر میشه، که در این صورتی که ما میبینیم یک عمل به عنوان سجیه اخلاقی تثبیت میشه، مثل همون آیه قرآن که گفتیم در مورد پیامبر رو اذن معرفی میکنه، یعنی گوش شنوای امت، که این یک سجیه رفتاری میشه. یعنی توی رفتار انسان کاملا بر اساس عقلانیت اخلاقی عمل میکنه و در صورت عدم رضایت روح از عمل، ببینید اینا همه در صورتیه که اون بخش عقلانیت فعال باشه، دستور ترک و جبران عمل صادر میشه. و اینکه حالا به هر صورت این نفس همواره در معرض سنجش و بررسی توسط عقل قرار میگیره. خب مصده اوقات شدم، انشالله که بتونیم همه ما از این مباحث بهره‌مند بشیم. اولین نفری که از خداوند متعال درخواست دارم اثر بگذاره این مباحث روی اون خودم هستم. به شدت از عزیزان التماس دعا دارم، از خداوند میخوام که کمک بکنه به همه ما انشاءالله در عهد و پیمانهایی که با حضرت صاحب العصر و زمان در شبهای قد بستیم پایدار و استوار بمونیم. و بتونیم با فعال کردن این بخش عقلانیت راه گشا باشیم برای خودمون و کمک کننده باشیم انشاءالله به اطرافیانمون در مسیر رفتارهای عقلانی و رسیدن به سعادت بشری.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از استاد محترممون سرکار خانم مطلق مجد، بسیار مطالب جامع و کامل بود، استفاده کردیم استاد گرامی. من حالا دوستان ندیدم سوالی تایپ بکنن، یا اگر البته دوستان اگر بخوان سوالشون رو میتونن به صورت صوتی هم بپرسن، فقط کافیه که دستشون رو بالا بیارن تا من بهشون دسترسی بدم. در این فاصله اگر سوالی هست، اگر حالا بخوایم این مطلب رو باز به صورت دقیق تر و مفصل تر در نهج البلاغه پی بگیریم، آیا کتاب یا کتابهایی رو برای معرفی هم دارید؟
والا این کاری که من ارائه دادم حاصل پایان‌نامه فوق لیسانسم بوده که بخش نتیجه گیریش بوده و من بعد از پایان‌نامه روش کار کردم و تقریبا تمامش میتونم بگم که حاصل کار خودم بوده. و اینکه اگر که لازم باشه بررسی میکنم ببینم اگر چیز باشه با عنوان عقلانیت و عقل اخلاقی، یکی دوتا مقاله خوندم که میتونم مقاله ها رو معرفی کنم خدمت عزیزان، که ولی کتاب ندیدم در موردش. حالا اگه مقاله میخواین مقاله رو خدمتون معرفی میکنم، هست که آقای محمد هادی فضل الله نژاد یکی از مقاله ها هست و به نظرم باز نگاه بکنم، بله عقل و مفاهیم اخلاقی هست، خانم فاطمی تبار سید احمد. ولی من از این دوتا مقاله تقریبا یه استفاده های خیلی مختصری کردم. تو بحث نفس و عقل هم یه سری مقاله خوندم که اونا رو هم اگه بخواید معرفی میکنم خدمتتون.
بله ممنون میشم، به هر حال برای تکمیل بحث خیلی هم عالی هستش، برای پیگیری این مطلب به هر حال قطعا مفید خواهد بود. ممنون میشم، حالا اگر الان امکانش هست بفرمایید، اگر نه که حالا میتونیم باز بعدن پیگیر بشیم و در
ببینم توی منابع هم آوردم. من چون اینا رو بعضیاشو هنوز تو منابع وارد نکردم، نمیدونم حالا کمک کننده بود راستشون. یه رساله دکترا دارم ازش استفاده میکنم و عنوان عقل اخلاقی اصلا از این کتاب به ذهن من رسید. حالا اگه بخواین این کتابو واقعا توصیه میکنم که عزیزان بخونن، یعنی به عنوان یه کتاب مرجع روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، نویسندهشم آقای علی اصغر احمدی. این خیلی به من کمک کننده بود حتی تو بحث عقل و نفس و مراتب وجودی انسان. این کتابایی بود، حالا از کتاب آقای احمدی باز من کتاب دارم ولی خب مشخصش همین این کتابی بود که خدمتتون عرض کردم.
بله خیلی ممنون و سپاسگزارم. حالا عنوان پایان‌نامه‌تون رو فرمودید که این مطلب از اونجا بوده و از نتیجه گیری اون، اگر ممکنه که عنوان اصلی تحقیقتون رو هم بفرمایید و اینکه آیا حالا انشالله قصدش رو دارید برای چاپ کردن؟
کدوم تحقیق رو بگم عنوانش رو؟
بله ببخشید، من صدای شما چون یه طرفه دارم موقعی که صحبت میکنم صدای شما رو نمیشنم، اگر میشه ممکنه دوباره تکرار بفرمایید؟
فرمودین عنوان تحقیق رو بگم، کدوم تحقیق رو من عنوانش رو بگم؟
پایان نامه ای که زحمت کشیدید و انجام
فوق لیسانس فرایند توان افزایی جامعه در برابر صنعت فرهنگ بود که من به بحث عقلانیت ساختاری رسیدم توی اون مباحث عقلانیت ساختاری. بعد رفتم روی عقلانیت کار کردم و مباحث عقلانیت نظری و عقلانیت عملی رو از بعد از اون عقلانیت ساختاری پیش رسیدم. میخواستم هم امروز در مورد سطوح مختلف عقلانیت صحبت کنم که دیدم واقعا فرصت نیست ولی امکان تمام این مراتب عقلانی و خردگرایی اخلاقی که گفتم خدمتون تو تمام سطوح عقلانیت نظری و عقلانیت عملی و عقلانیت ساختاری قابل تعمیمه. و یه مبحثی را میخواستم بگم که فراموش کردم، تمام این مبحث خردگرایی اخلاقی که ما الان گفتیم تو حوزه فردی بررسی کردیم و خانم حامی توی بخشی از صحبتاشون به اخلاق اجتماعی اشاره کردن، ما میتونیم جامعه رو به عنوان یک روح در نظر بگیریم و تمام این مباحثی که الان خدمتون عرض کردیم به عنوان خردگرایی اخلاقی اجتماعی هم قابل بررسی و طرح هست. من الان توی تحقیقاتی که برای همین جلسه انجام دادم یه سری مباحثش رو در آوردم، ولی خب چون زمان میبره و قابلیت ارائه توی جلسه نداره دیگه ازش صرف نظر کردم.
بله خیلی ممنون، انشاءالله که خدا به توفیقات شما بیفزاید. ممنون و متشکر و سپاسگزارم. البته ما این قول رو انشاءالله از شما میگیریم که بعد از ماه مبارک در سلسله نشست های از من بپرس که بالا خارج از ماه مبارک به صورت دو هفته یک بار برگزار میشد، انشاءالله این قول رو از شما بگیریم که در اون نشست ها انشاءالله در خدمت شما باشیم و این موضوعات به صورت کامل تری اونجا مطرح بشه و همه دوستان انشاءالله از این مطالب به طور کامل استفاده کنن و بهره مند بشن. خیلی لطف کردید از وقتی که گذاشتید. دوستان عزیزی که